بلکه.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
توجه نمایید به اخبار این ساعت. جیم متیس روز دوشنبه در جریان سفر غیر منتظرش به کابل در کنفرانس خبری با جان نیکلسون، فرمانده ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان، گفت که برای گفت و شنود با مقام های افغان به افغانستان سفر کرده است.
And it shows why we stand with the people of this country against such heinous act perpetrated by
وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا طالبان را دشمنان وحشی خواند و تعهد کرد که آمریکا یک جا با حکومت افغانستان این گروه را شکست خواهد داد و این دلیل است که آمریکا در کنار مردم افغانستان قرار دارد. جیم متیس گفت که 2017 سال دشوار دیگر برای نیروهای امنیتی و دفاعی افغان خواهد بود، اما به گفته ای وی نیروهای بین‌المللی در مبارزه بر ضد تروریسم دوش و دوش سربازان افغان خواهند ایستاد. وزیر دفاع ایالات متحده امروز با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دیدار کرد. ارگ ریاست جمهوری گفته که این دیدار در آستانه تصمیم متوقع درباره افزایش نیروهای آمریکایی در افغانستان انجام پذیرفت. همزمان با سفر وزیر دفاع آمریکا به کابل، یک پایگاه استخباراتی نیروهای آمریکایی و قراردادهای خصوصی آنان در ولایت خوست امروز مورد حمله قرار گرفت. ملپاسوال فیض الله غیرت، قماندان امنیه ولایت خوست، در مورد حمله امروز گفت مهاجمان که گمان می رود طالبان بوده باشند، یک موتر مملو از مواد انفجاری را در درب ورودی کمپ چپمن منفجر ساختند.
یک حمله موتربم صورت گرفت ساعت 1 بجه بعد از ظهر که در نتیجه از او 4 نفر از قوای کمپین به شهادت رسیده و 6 نفر دیگه از او زخم برداشته. و همچنان باید متذکر شد که در پلی از او 2 نفر از دخترکای خردسال که در او صحاب موقعیت داشت، او هم سطحی زخمی شده.
مقام های افغان می گویند که از جزئیات این رویداد زیاد آگاهی ندارند، ولی یک سخنگوی اردوی ایالات متحده در افغانستان ضمن تایید این خبر گفت که در این حمله به منصوبین آمریکایی و یا نیروهای ائتلاف کدام تلفات وارد نشده است. مقام ها در شرق افغانستان خبر دادند که قوای هوایی آمریکا مرکز دوم داعش را در منطقه بتن مربوط به ولسوالی اچین ولایت ننگرهار مورد بمباردمان قرار داده است. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به صدای آمریکا گفت که مرکز دوم گروه دولت اسلامی یا داعش در آن ولایت عصر امروز دوشنبه تخریب شد. آقای خوگیانی افزود که بر اساس معلومات ابتدایی آنان، هنگام تخریب این مرکز بزرگ 50 جنگجوی داعشی هم کشته شده است. و همچنان گفت که جنگ شدید بین داعش و نیروهای افغان و آمریکایی در ساحه ادامه دارد. سازمان ملل متحد میگوید که شکنجه توقیف شدگان و بدرفتاری نیروهای امنیتی افغان نسبت به هر وقت دیگر بیشتر شده است. بر اساس گزارشی که ملل متحد امروز به نشر سپرد، حداقل 39% توقیف شدگان مرتبط با جنگ که محققین ملل متحد با آنان مصاحبه کردند، از موارد شکنجه و تجربه بدرفتاری ها از سوی پلیس، استخبارات و یا منصوبین اردوی افغان حکایت کردند. با افزایش نگرانی ها در مورد احتمال آزمایش هسته‌ای و یا بالستیکی کره شمالی در جریان یک جشن ملی آن کشور، تنش بین آمریکا و کره شمالی نیز بیشتر شده است. تفصیل بیشتر از حفیظ آصفی مشنوید.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا امروز از طریق تلفن با همتاهای چینایی و ژاپنی خود بار دیگر در مورد بحران کره شمالی صحبت کرد. با گزارش رسانه‌های رسمی چین، شی جین پینگ رئیس جمهور آن کشور با تاکید بر مخالفت قوی چین با برنامه هسته‌ای کره شمالی ابراز امیدواری کرد که تمام جوانب درگیر به شمول کره شمالی از خویشتنداری کار گرفته و از هر گونه اقدامی که بر شدت و دامنه تنش‌ها در شبه جزیره کره بیفزاید خودداری کنند. شینزو آبه صدر اعظم ژاپن و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز از کره شمالی خواستند تا از اقدامهای تحریک‌آمیز خودداری کند. در حالی که کره شمالی فردا سه‌شنبه از 85مین سالگرد ایجاد قوای مردمی کره استقبال می‌کند، تصاویر جدید ماهواره‌ای آمریکا نشان می‌دهد که فعالیت‌ها در ساحه آزمایش اتمی آن کشور افزایش یافته است.
ادامه اخبار. قرار است رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در ماه می با دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در قصر سفید ملاقات کند. ابراهیم کالن سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه گفت این سفر به دعوت آقای ترامپ و غرض مذاکره روی اوضاع در سوریه، عراق و احتمال اخراج فتح الله گولن، روحانی مسلمان ترک مقیم امریکا می باشد که انقره او را به تداعی کودتای ناکام سال قبل در ترکیه متهم کرده است. جسد 16 نفر که گفته می شود مهاجر بودند روز دوشنبه از سواحل لسبوس جزیره عجب به دست آمد. این در حالی است که به گفته مقام ها یک زن عامله از این آب ها نجات داده شده است. در کشتی نظامی یونان این اجساد را که 2 مرد، 6 زن و 1 طفل بود کشف و به گارد ساحلی آن کشور اطلاع داده بود. این در حالی است که مقام های ترکی جسد 6 مرد و 1 طفل را در آب های ترکیه به دست آوردند. این افراد در جمع 25 مهاجر بودند که شام یک شنبه از سواحل ترکیه به جانب لسبوس حرکت کرده بودند. ملیت این مهاجران هنوز روشن نشده است. رئیس پارلمان اروپایی نیز در استقبال از پیروزی ایمانوئل مکرون در دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه و دیگر رهبران این اتحادیه و آلمان پیوست. تفصیل بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
آنتونیو تاجانی گفت با باور او مارین لوپن کاندید راست افراطی که در دور اول در کنار مکرون برنده شده است در دور دوم بازنده خواهد بود. تاجانی از مردم فرانسه خواست تا در انتخابات 7 می اشتراک نموده و از اتحادیه اروپایی دفاع کنند. یکی از برنامه های خانم لوپن خارج شدن از این اتحادیه می باشد. پیروزی مکرون همچنان سهام بانک های فرانسه را امروز دوشنبه بیش از 8% افزایش داد. تحلیلگران میگویند که پیروزی مکرون در دور اول انتخابات انتخاب نهایی او را به عنوان رئیس جمهور جدید فرانسه در دور دوم تضمین میکند. به همین دلیل نگرانی نهادهای مالی فرانسه را رفع کرده و افزایش ارزش سهام آنها را باعث گردیده است. این در حالی است که روسیه از خانم لوپن حمایت کرده است. رئیس کمیته رابطه خارجی مجلس نمایندگان روسیه از طریق توییتر گفته است که هنوز امید باقی است.
اردوی پاکستان تعهد کرد که تحقیقات در مورد اتهام فساد علیه خانواده نواز شریف صدر اعظم آن کشور قانونی و شفاف خواهد بود. این اعلامیه اردوی پاکستان یک هفته بعد از آن نشر می شود که محکمه عالی آن کشور دستور تحقیق در مورد اسناد را داد که نشان می دهد خانواده آقای شریف در بانک های غیر قانونی پول های خود را نگه داشتند. بر اساس دستور محکمه افسران اردو نیز بخش از تیم تحقیقات می باشند. شورشیان ماویست 11 سرباز شبه نظامی هند را در یک حمله در ساحه جنگلی سوکاما در ایالت چتسیگر کشته و 7 سرباز دیگر را مجروح کردند. این سربازان از کارگرانی که مشغول ساختن یک سرک بودند محافظت می‌کردند. و پیش از پیش روز جهانی ملاریا که فردا سه‌شنبه می‌باشد، سازمان جهانی صحت یا WHO کشورهای گانا، کینیا و مالاوی را به عنوان کشورهایی که واکسن ملاریا برای اولین بار در آن آزمایش می‌شود، انتخاب کرد. WHO می‌گوید در این برنامه آزمایشی کودکان 4 دور واکسین را دریافت خواهند کرد. پایان اخبار.
سلام شنونده های گرامی، با گفت شنود امشب خوش آمدین. در بحث رادیویی امشب من محمد احمدی به اتفاق 2 مهمان از کابل که از طریق تلفن با ما هستن در خدمت شما هستیم. مهمانان ما جناب فرهاد عظیمی، قانونگذار در ولسی جرگه افغانستان و وکیل ولایت بلخ، همچنین دکتر فاروق بشر، تحلیلگر مسائل سیاسی و استاد حقوق در پوهنتون کابل و استاد حقوق هستند. در بحث امشب تلاش ما این هست که موضوع استعفای 2 مقام عالی رتبه امنیتی را به بحث بگیریم. وزیر دفاع و لودرسیس افغانستان در پی حادثه حمله بر نیروهای امنیتی در ولایت بلخ از سمتشان استعفا دادند. آنچه که به عنوان پرسش در این باره مطرح می شود این که آیا برکناری مسئولین یا استعفای مسئولین عالی رتبه بعد از حوادثی که در افغانستان رخ می دهد راه حل مشکلات ناامنی در افغانستان هست؟ چگونه مسئولین تازه امنیتی میتونن با این آزمون که ناامنی هست مقابله بکنند و راه های حل چی هست؟ در بحث امشب با حضور این 2 مهمان گرامی میخواییم با پرسش های مطرح شده و همچنین پرسش های مربوط به موضوع بحث امشب پاسخی پیدا بکنیم. پیش از اینکه تلفن های تماس با برنامه را اعلام بکنم، به مهمانان عزیز خود خوش آمدید میگویم و بعد بحث خود آغاز میکنیم. جناب عظیمی سلام، خوش آمدید. آقای فرهاد عظیمی، قانونگذار در ولسی جرگه افغانستان.
سلام، تشکر میکنم.
سپاس از شما. آقای دکتر فاروق بشر، شما هم خوش آمدین به بحث امشب. دکتر صاحب شما بلاین هستین؟ فکر میکنم که لاینشان قرار است. بله پروفسور، پروفسور برنامه تلاش میکنن تا دکتر سببشون تماس بگیرن. به هر حال جناب عظیمی، در مقدمه کوتاهی که عرض شد در ابتدای برنامه، شما هم از خبرها حتما اطلاع دارین که جنرال عبدالله حبیبی وزیر دفاع و جنرال قدمشاه شهیم لیدر سیاسی افغانستان از سمتشان استعفا دادن و رئیس جمهور افغانستان استعفایشان پذیرفته، گرچه که آقای حبیبی در نشست خبری گفتن که به عنوان یک رسم اخلاقی برای وزیرها هست که وقتی که اتفاقی یا رخدادی میفتن خودشان استعفا بدن، و ایره گفتن که به خواست خودش بوده، فشاری نبوده. به هر حال گذشته از این که فشاری بر اونا بوده یا نبوده، آیا تنها برکنار کردن و یا استعفا دادن این مسئولین در پی حوادثی که چنان فاجعه بار رخ میده، خصوصا در بعد امنیت، آیا به عنوان یک راه حل هست؟ پس آیا میتونه به امنیت را از طریق برکنار کردن و استعفا تامین بکنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شما میدانیم که مشکلات امنیتی افغانستان عمیق‌تر از آن چی است که ما فکر میکنیم، و در ضمن برطرفی و استعفای کسانی که در قضایا نارسایی میکنن و یا اینکه نمیتونن از عهده وظایف و مسئولیتهایشان به خوبی به در بیاین، این تنها راه حل نیست و ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که حالا رئیس ستاد ارتش و یا اینکه وزیر دفاع افغانستان استعفا کردن فردا در امنیت افغانستان به صورت کلی تغییرات رونما میگرده، بلکه از یک راهگذر. ما این مسئله را یک اقدام مثبت میدانم برای کسانی که در اثر سلیقه ها و شناخت ها مقرر شدن و اصلا هیچ احساس مسئولیت نمی کنند و به فکر از این نیستند که کمکاری بکنن یا غفلت بکنن مورد بازپرس قرار بگیرن، خود فرهنگ استعفا میتونه یک تغییر مثبت در وجود و در فکر او اشخاص وارد بکنه. ولی هیچ وقت ما گفته نمیتونیم که با استعفای از اینا در امنیت بیبود میاید، تا اینکه چی از سطح رهبری و چی در قدمهای پایین افسرها و کسان دستبرداران که از انسانهای متعهد و همچنان شجاع و با غیرت جا به جا نشند، با کسانی که یک شبه رتبه های نظامی را میگیرند، با کسانی که روی سلیقه ها بدون استعداد و توانایی نصب میشن، ما نمیتونیم امنیت افغانستان تامین بکنیم. و در ضمن یادسه شرم‌آوره که نه تنها کسایی که مستقیما در این مسئله مسئولیت داشتن، کسایی که غیر مستقیم در این مسئولیت داشتن، اتفاق افتاد، اتفاق که نباید افتاد. ما اگر این تغییرات نبیاریم شاید اتفاقات بعدی را انتظار شده داشته باشیم.
خب قبلا هم صورت گرفته بود از رو نصب ها در پی چون این حوادثی یا حوادثی مشابهی مسئولین برکنار شدن، باز دوباره کسای جدید هم منصوب شدن. این خواهشی که یا خواستی که شما دارین، افراد متخصص، آیا پیش بینی میشه که باز در عوض این دو مسئول امنیتی عالی رتبه، دو فردی که واقعا به خواست مردم و خواست شما هست منصوب شود، یا فکر میکنه باز هم زدوبندهای سیاسی و افرادی که به نحوی به این شکل حسن منصوب شود؟
ببینیم کسان جدیدی که اینا منصوب شدن در استر دریسیز یا لوی دریسیز که اینا معرفی شدن، اینا کسی هستن که ما شناخت داریم از لحاظ اداری و شخصی، که شخص شجاعی هستن و دستاورد خوبی در سمت فرماندهی قول اردو داشتن. ولی کسی که به عنوان سرپرست وزارت دفاع معرفی شدن، اینا را ما شناخت نداریم و قرار امروز که بعد واقعیت ها انعکاس داده شد، ایشان دو سال میشن که از رتبه دگروالی و جنرالی ارتقا پیدا کردن و در ظرف 2 سال 3 رتبه جنرالی را اینا گرفتن، ولی چون سرپرست هستن ما نمیتونیم که پیشداوری بکنیم. بسیار امکان از این وجود داره که اینا فعلا سرپرستی بکنه و یک کسی که کارکشته است و یک کسی که واقعا توانایی این مسئله را داره و مردم افغانستان شناخت از او داره، شاید اونا به عنوان وزیر معرفی شوند. ولی به هر صورتش ما به این نظر هستیم که تنها تخصص همیشه عنوان میشه که متخصص. من فکر میکنم کسانی که قبلا بودا اینا هر کدامش آقای حبیبی از لحاظ تخصص تئوریکی شاید بسیار کم از افسرهای ارتش از لحاظ تخصص امو دیپلمایی که اونا داشتن و مؤسسات تحصیلی نظامی را که خواندن برابر از اونا بوده باشه. صرفا در افغانستان فعلا این مسئله مطرح نیست و شجاعت جنگی خود مسائل مدیریتی که با در نظر داشت شرایط افغانستان و جنگی افغانستان میتونه کارایی داشته باشه در وجود او شخص باشه و در ضمن تعهد نسبت به مردم افغانستان و غیرت و شجاعت مقابله با دشمن از لحاظ فکری و از لحاظ فیزیکی تا در وجود او شخص نبوده باشه. فعلا ما به این نظر هستیم که با تجربه نشان داد که کسانی که صرفا فلان عربی پنتون خوانده و فلان تخصص داره و مدالای زیاد داره از کشورهای مختلف گرفته، او تنها نمیتونه معیار شود.
سپاس دکتر فاروق بشر، تحلیلگر مسائل سیاسی و اصول حقوق، هم امیل عزب با ما پیوستن از طریق تلفن. اونا رو خوش آمدید میگم. سلام جناب بشر، سلام، خوش آمدید.
سلام بر شما و سلام بر میهمان شما.
تشکر از شما. مهمان ما جناب فرهاد عظیمی، قانونگذار در پلیس جرگه و وکیل ولایت بلخ هستن که اونا هم هستن و ماضی بحث ما هم و طبعا استعفای وزیر دفاع و لودرسیز افغانستان هست در پی حمله که در ولایت بلخ بر نیروهای اردوی ملی صورت گرفت. دو پرسش عمده مطرح است که آیا برکناری مسئولین عالی رتبه و ارشد در حکومت افغانستان میتونه مشکلات ناامنی را حل بکنه؟ مسئولین تازه چطور با آزمون هایی که اینها تجربه کردن و موجود هست مقابله میکنن؟ های عظیمی پاسخ خود دادن، از شما میپرسیم دوباره، آیا برکنار کردن این مسئولین راهگشا هست، راه حل است آقای بشر؟
ما فکر میکنم که از طریق تقرار و تبدل تا وقتی که علت اصلی همچو مشکلات ما پیدا نکنیم از کارسازی نخواد. به این معنی که امروز فرض میکنم و من میفهم که از آقای عظیمی چه فرمودن، اما یک چیزی داره که ما بر شما بگیم و عبارت از ایش که این فرهنگ استفاده دادن در صورتی که اینا نتانن وظایف خوده با صورت درست انجام بده یک عمل مدنیش و ای بر آینده کشور مفید به نظر من میخوره. اما ای که آیا استعفا میتونه که مانع انفجارات بادی، مانع امی جنجال های بادی که در افغانستان وجود داره شده میتونه؟ یعنی ما پیش من سوال موجود است. بحث بیش تمام این مصیبت های را که در افغانستان میبینم، ما در 2 چیز میبینم: یکی در خود حکومت امریکا و دوم در مردم افغانستان، در حکومت افغانستان. در حکومت امریکا این صفتی را میبینم که حکومت امریکا، کانگرس امریکا، وزیر دفاع امریکا، لودریسیز امریکا، هر کنام اینجا میفهمند و میگویند که بیش تمام همین تروریست ها در اون طرف خط جیورن در خاک پاکستان است. اما ایواز از این که امو مشکل در اونجا حل بکنن و تو را بوره را یا فرض میکنم ولسوالی اکینا یا کلام ولسوالی دیگی ما را بمبارد میکنن که اونجا شاید داعش باشه. این روز در افغانستان تنها یک گروه نمی جنگه، گروه داعش می جنگه، گروه القاعده می جنگه و گروه طالبی که توسط اجنبی ها اینا تمویل، تجهیز و تدریس می شوند با افغانستان و اگر ایجا این مشکلات رو بیان می کنند. مشکل دوم ما مشکل خود مردم افغانستان است که ما می بینیم به چشم سر خود که این عناصر تروریست در خاک ما، در منطقه ما، در قریه ما، در ولسوالی ما می آیند و حد اقل ما ایره نمی تانیم که به دولت راپور بدیم که هاش تروریست ها در فلان منطقه داخل شدند. آقای مرحی به این که اونا شاید این طوره دعوه کنن که ما تزدیل نداره که اگر با حکومت وای را خبر بدیم سبا اینمی طالب ما را مزد و اینبار فرانسی چندین بار هم گراه کشده. ما فکر میکنم ایوازی که ما از این طریق از طریق استفا ها یا طریق تبدیل و تبدل کار به اهل سپردن فابریکا های زمیشت و قسمت افریسیونیزم گفتن کار به اهل سپردن یک اصل بسیار مهم است. حاکمیت قانون در کشور اصل دیگه است. الان شما ببینین همین مجازاتی که میگوین مجازات کردن یک دی یک عنصر دیگه مجازات کردن عبرت نمودن از بر دیگرا. ما وقتی که یک متحجر میگیریم یک تروریست میگیریم این تروریست ما هم نان میتیم ما آب میتیم هم خانه میتیم و وقتی که محاکم هم نمیشه از بندی خانه اعلام میشه و میره پشت راه خود چنانچه 600 نفر آقای کرده اعلام کرد دیگه. از این طریق شما نمیتونید که در افغانستان صاحب در افغانستان
دکتر صاحب معذرت میخوام کلام تن قطع میکنم. اشاره کردیم به کار به اهلش سپردن پیشتر دکتر صاحب به جناب عظیمی هم اشاره کردن کار به اهلش. یک تعداد از این مسئولین و وزرا جنرال های نظامی هستند، تحصیل کرده هستند، تخصص در رشته خود دارن. آیا تنها به اهل کار سپردن؟ تعریف اهل کار شما به چی میگید؟
ما هدف ما در وقتی که ما میگیم اهل کار، بر اهل کار صلاحیت دادن و قدرت دادن هم هستند. مکافات و مجازات اصلش باید در افغانستان رعایت شود. بدبختانه که این موضوع مکافات و مجازات در اینجا وجود نداره. یک ایده ما داری که ما شنیدون ما از این سر گفتن یعنی خود سرپرست وزارت دفاع که موجوده در ظرف دو سال سه نمری رتبه جنرالی میگیره. اگر امیر کم در رتبه ها داده شوه و با شاخی باز شوه در رتبه ها و با شاخی باز شوه چوکی ها در اون صورت ایشنا و مفادی بر افغانستان و بر مردم افغانستان نخواهد داشت. ما وقتی که میگم کار به اهل سپرده شوه تخصص باید اونجا داشته باشه، کفایت باید اونجا داشته باشه، تعلیم باید اونجا داشته باشه و از طریق تعلیم و از طریق زحمت کشی خود باید مقام رسیده باشه.
یک نکته
نه که به این گروپ یا به اون گروپ باوجود باشه و به این رتبه‌های اعزازی داده شه و بالاخره با این رتبه به جنرال شما در یک منطقه روان
پرسش دیگه ایم هست کمی پرسش باز از جناب عظیمی هم میپرسیم. هم آهنگی بین نیروها یا سکتورهای امنیتی مثل ریاست امنیت ملی، اردوی ملی و پلیس بسیار مهم هست. تا چه اندازه همکاری و هم آهنگی بین این نیروها وجود داره برای جلوگیری از حوادثی که رخ میده؟ ریاست امنیت ملی چی کار میکنه وقتی که حوادث رخ میده؟ کشف دارن، استخبارات دارن، برای جلوگیری از این قضایا چه کار اونا هماهنگی صورت میگن یا که فکر میکنن واگذار میکنن میگن نیروی امنیتی است کار خود بکنن؟ آیا چون این هماهنگی وجود داره به نظر شما؟
تا جایی که من احساس میکنم بنابر دلایل هماهنگی وجود نداره. اول حکومت موجوده افغانستان متشکل است از دو گروه 50-50. هر عضو که یک گروه تعیین میکنه یا یک گروه تعیین میکنه عضو دیگه در مقابل دو از یک نوع سنگ اندازی ها میکنه. تا زمانی که امی تفاهم کاملا بین دو گروه موجود نباشه، چنانچه تا به امروز امی اختلافاتی که بین دکتر صاحب عبدالله و دکتر صاحب اشرف غنی وجود داره این حل نشده، اینا انوزه هم در بین خود در زدگیر و در زدبند هستند و اشخاصی که تعیین می شوه یا به این گروه مربوط است یا به اون گروه مربوط است و دیگه خودی که به دیگه خود وفادار نیستند. این اینمی موضوع در خود امنیت در وزارت عدلی داخله و در وزارت دفاع بمیان میاید. یکی که مقرر می شوه از وزیر از یک طرف مقرر می شوه مینش از دیگه طرف او اونا به این خود میخورن یکی که دیگه خود صلاحیتی رو ندارن. تا وقتی که اتحاد نظر بین کارمندان دولت و در مقامات عالی وجود نداشته باشه شما نمیتونین که همچون مسائل تنظیم بکنین و همچون مسائل رو رنگ بکنین.
خب آقای عظیمی شما چه فکر میکنین؟ آیا هماهنگی یا همکاری وجود داره بین سکتورهای امنیتی؟
متاسفانه که هماهنگی وجود نداره و یک مسئله دیگه که همیشه این بار میکنم که بسیاری از وزیرای امروزی مثلا در پارلمان هم جزء آجنده بود که
اکثریت میبخشن جناب عظیمی، صدای شما ضعیف میشه که کمی نزدیک تلفن باشین یا موقعیتون تغییر بدین. مهربانی.
یک مسئله که امروز شامل آجندای جلسه عمومی پارلمان افغانستان بود، ولی مسئله خود سلب صلاحیت شدن یا تهدید صلاحیت وزرا و نهادهای مختلف حکومتی بود و تمرکز این صلاحیتها در یک مرجع تصمیم گیرنده که اکثریت وزرا به صحبتهای خصوصی همیشه عنوان میکنند که صلاحیتهای لازم به ایشان تفویض نشده و این ما نمیتونیم که طوری که جناب آقای بشار توضیح دادن صرفا میگه به آب اینجا اینجا رفتیم کنیم، چرا بسیاری از وزیرهای ما شدیم که اینا شکایت میکردن که اونا از لحاظ تیمی ارتباط به تیم رئیس جمهور افغانستان داشت و بعضی از وزیرها از تیم آقای عبدالله عبدالله هم شکایت داشتن، ولی وزیرهایی بودن از تیم آقای عبدالله عبدالله که اونا میگفتن که تمام صلاحیت‌ها بر ما داده شده. بنام من فکر میکنم که زیادتر در قسمت تفویض صلاحیت در وزارتخانه‌های سکتور امنیتی مشکلات وجود داره. حتی آقای عزیزی شکایت میکرد که بسیاری از کسایی که ایشان پیشنهاد کرده اونا مقرر نمیشن و صلاحیتشان بسیار محدود است. هی از وزارت داخله خو میگفتن که اینا حتی صلاحیت تعیین یک کماندان بسیار عادی ولسوالی را هم ندارن و همیشه از بیرون سرکاره.
بسیار خب آقای عظیمی، معذرت میخوام گرچه که لاین تلفن شما خرابم هست، اگر میشه موقعیت از این فرصت استفاده بکنین که تغییر بتین. پرسش ایست که شما در ولسی جرگه افغانستان نهاد تقنینی هست، چی کار کردین شما و همکارایتان؟ آیا فشار آوردین بر حکومت نهاد اجرایی که ای کمبود و کاستی را در بود امنیت حل بکنن؟
خب شما میدانین که ما چنانچه که در سراسر افغانستان نهادهای مختلف دولتی دچار مشکلات است، ما هم از این مشکلات متاثر شدیم و در پارلمان هم آنچنانی که وحدت نظر در قضایا وجود داشته بوده باشد، بنا به اختلافات سلیقوی، اختلافات تباری، اختلافات منطقوی، همیشه مسئله که مطرح میشه وکلا در این قسمت اتفاق نظر نمی داشته باشند، گرچند که اتفاق جمعی در بسیاری قضایا در پارلمان های دنیا امر طبیعی است، ولی در افغانستان این عدم اتفاق به طور منفیش تمثیل میشه. چنانچه شما در جریان هستید، موقعی که حادثه 427 اتفاق افتید، پارلمان افغانستان وزرای سکتور امنیتی را استعضا کردند، ولی در اونجا شما دیدین که بعضی کسای با ادرسهای مختلف این مسئله را خلاف منافع افغانستان دانستند، خلاف حالت اوضای افغانستان دانستن و آن معمولی که وکلا میخواست که کسانی که مسئول هستن از طریق پارلمان اینا سلب صلاحیت شوند مطابق خود صلاحیت های پارلمان، این معمول صورت نگرفت و این هدف به دست نیامد. خود اتوریته پارلمان در اذان عامه بسیار ضربه زد و این نوبت بازم در روز چهارشنبه ما همچون برنامه داشتیم که خوشبختانه از خود لوید رسید افغانستان و وزیر دفاع و قماندان کل اردو اینا استعفا دادن و برکنار شدن. بنان ما ایتو فکر میکنیم چنانچه که دکتر سم اشاره کردن یک گام مثبتی را میدانیم در رابطه با فرهنگ استعفا نسبت به کسانی که عملا توانایی کار در وجودشان دیده نمیشه.
بسیار خب، خب 40 ثانیه وقت میتونیم به جناب دکتر سم بشر. آیا وزرای یا مسئولین تازه با این آزمون مواجه خواهد شد؟ یعنی ناامنی؟
ما تو فکر میکنم تا وقتی که زیربنا تنظیم نشود، بنا را شما اصلاح کرده نمیتونید. تا زمانی که حکومت به ذات خود یک آواز صدا بلند نکنه، از کارمندان شما صدای بلند دیده نمیتونید. بنابراین مرا پیشنهاد به هیچ که اولین کاری که باید دو بکنن، باید اینا از تفاهم کار بگیرند و از جنجال و جار جنجال در استخدام در مقرری ها از این صرف نظر بکنند. اینا تا زمانی که تفاهم نکنند و با یک نظر نرسند
ما ایره بر شما اطمینان میتونم که هیچ کاری در افغانستان برای راست نخواهد و هیچ امینا انجام نداره.
تشکر از جناب دکتر فاروق بشر تحلیلگر مسائل سیاسی و استاد حقوق و همچنین از جناب تشکر از جناب فرهاد عظیمی قانونگذار در ولسوالی جرگه و وکیل ولایت بلخ در ولسوالی جرگه افغانستان. در بحث امشب موضوع برکناری یا استعفای وزیر دفاع و لیدرسیز افغانستان صحبت کردیم. در اینجا به ختم برنامه رسیم. از هر دو مهمان عزیز و شنونده عزیز سپاسگزاری میکنیم. همکاران پشتو در استودیو هستند با خبرها و گزارش‌ها.